ساعت 17، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. پلیس از تلفات بالا در حادثه حمله به کلوب شبانه همجنسگرایان در فلوریدا خبر داد. وزیر خارجه کانادا میگوید مذاکرات اولیه برای احیای روابط با ایران آغاز شده است. و حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس فلوریدا از تلفات بالا در نتیجه تیراندازی در کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو خبر داد. بنابر گزارش پلیس، فرد مسلحی که به این کلوب شبانه حمله کرده بود، در تیراندازی کشته شده است. پلیس میگوید تیم‌های خونسا کردن بمب در محل حاضر شدند و یک انفجار کنترل شده نیز به وقوع پیوسته است. گزارش‌های اولیه از مجروح شدن دست کم 7 نفر در حمله این فرد مسلح خبر می‌داد. تیراندازی در ساعات نخست بامداد یکشنبه به وقت محلی رخ داد و خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از احتمال گروگانگیری افراد در این کلوب شبانه خبر داده بود. استفان دیون وزیر خارجه کانادا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته است مذاکرات اولیه برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران آغاز شده، اما بازگشایی سفارتخانه ها در آینده نزدیک نامحتمل است. با این وجود آقای دیون تاکید کرده تا زمانی که به گفته وی ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود، از فهرست دولت های حامی تروریسم خارج نخواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است، روز شنبه رأی دادگاهی در کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی‌سازی روابط خواند. دادگاهی در اونتاریوی کانادا روز جمعه حکم داد که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان پرداخت می شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفته است گزارش هایی که دریافت کرده حاکی از پرداخت های غیر متعارف است و به گفته وی این موضوع غیر قابل قبول است. حسن روحانی از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی که حکایت از دریافت بیش از 200 میلیون تومان در ماه به عنوان حقوق و پاداش بود، واکنش‌های اعتراضی و منفی بسیاری را در پی داشت. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. بانک مرکزی روسیه چشم‌انداز صادرات نفت این کشور را به دلیل افزایش رقابت با ایران نامطلوب دانست. این دومین بار در سال جاری میلادی است که مسئول سیاست‌های پولی روسیه تاکید می‌کند بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و رقابت‌های ایران و عربستان چالش‌های مضاعف برای روسیه به وجود می‌آورد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
بانک مرکزی روسیه در گزارش که بر اساس آمار 5 ماه گذشته تدوین شده اعلام کرد اتحادیه اروپا با سهم 60% مهمترین بازار نفت روسیه است و این کشور 32% نفت اروپا را تأمین می کند. بر اساس این گزارش دومین مهمترین مشتری نفت روسیه چین است که 19% نفت روسیه به آنجا صادر می شود. در این گزارش به استناد اطلاعات گمرک چین آمده که روسیه در ماه‌های مارس و آوریل در صادرات نفت خود به چین عربستان را پشت سر گذاشت و در صدر قرار گرفت. در این حال بانک مرکزی روسیه هشدار می دهد چشم‌انداز صادرات نفت این کشور به بازارهای اصلی نظیر اروپا و چین به دلیل افزایش رقابت با ایران نامطلوب است. طبق داده های این گزارش ایران در آوریل گذشته 675 هزار بشکه نفت در روز به چین و 500 هزار بشکه به اروپا صادر کرد. به گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل نسبت به ماه مارس 300 هزار بشکه افزایش یافت و به 3 میلیون 560 هزار بشکه در روز رسید که تقریباً معادل حجم تولید ایران پیش از تحریم‌های سال 2011 است. حجم صادرات نیز در ماه آوریل 600 هزار بشکه افزایش یافت و به 2 میلیون بشکه در روز رسید. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، ایران را از رقبای اصلی روسیه در بازارهای سنتی این کشور میداند.
Можно вспомнить, что, например, Греция 32% своей нефти, которую она потребляла, получала именно из Ирана.
یاد می‌آوریم که پیش از تحریم‌ها یونان 32% نفت خود را از ایران می‌خرید و در دوره تحریمی آن را با افزایش خرید از روسیه جبران کرد. تعجبی ندارد ایران بازگشت خود به اروپا را با یونان آغاز کرد و مصمم است دایره مشتریان خود را افزایش هم بدهد. در آسیا نیز رقابت میان روسیه، ایران و عربستان رو به افزایش است و اهمیت ندارد نفتی که روسیه عرضه می کند مرغوب تر است. مهم تخفیف هایی است که عربستان و به خصوص ایران به مشتریان خود می دهند. در نتیجه قیمت نفت ایران در مقایسه با نفت روسیه جذابیت بیشتری برای خریداران به ویژه خریداران اروپایی دارد.
بانک مرکزی روسیه در گزارشش اعلام کرد مسکو در صدد است برای تقویت جایگاه خود در بازارهای چین و اروپا عرضه نفت را افزایش دهد. همزمان در این گزارش تأکید شده ادامه روند افزایش تولید نفت در جهان و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث اشباع بازار و کاهش قیمت هاست. بر اساس اطلاعات آژانس بین المللی انرژی، روسیه اکنون بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و پس از اینکه نتوانسته با عربستان سعودی و سایر تولید کنندگان نفت برای تثبیت سطح تولید به توافق برسد، اعلام کرد دست کم تا پایان سال جاری میلادی تولید خود را کاهش نخواهد داد. یوگنی واینبرگ، مشاور بانک مرکزی روسیه در مسائل انرژی، میگوید مسکو اختلافهای تهران ریاض را به عنوان عامل نامطلوب در پیشبینیهای خود از وضعیت بازار نفت در نظر دارد.
Я думаю, что это новополитизированный рынок нефти, но не в том смысле, как мы понимали это долгие годы.
به نظر می رسد اختلافهای تهران ریاض بازار نفت را بیش از پیش سیاسی کرده. نه مثل گذشته با این هدف که متقاضیان بازار را تحت فشار بگذارد، بلکه برای تشدید رقابت‌ها بین عرضه کنندگان به ویژه در داخل خود اوپک. پافشاری تهران و ریاض بر افزایش میزان تولید و صادرات زیر قیمت مشخصاً به روسیه فشار می‌آورد و شرایط ما حتی نسبت به پیش‌بینی‌هایی که در ابتدای سال داشتیم بدتر شده و معتقدیم رقابت‌های درون اوپک باعث نوسانات بیشتر و کاهش بیشتر بهای جهانی نفت در دراز مدت خواهد بود.
گزارش جدید بانک مرکزی روسیه بر اساس پیش‌بینی نفت 25 دلاری تنظیم شده. اما در این گزارش آمده که احتمال دارد قیمت واقعی نفت در بازار جهانی تا پایان سال بین 40 تا 50 دلار بابت هر بشکه باشد. به گزارش رویترز، شکست نشست اوپک برای تعیین سقف تولید باعث شد بهای نفت به 27 دلار سقوط کند. اما با توجه به تقاضای جهانی، بهای هر بشکه اکنون به 50 دلار افزایش یافته است. آن نرایسک، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گرچه با مخالفت بانک‌ها برای افزایش 3 برابری وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه تصور می‌شد که این مصوبه قانونی در اجرا زمان بر باشد، اما از روز 4 خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10 میلیون تومانی وام مواجه شدند. این تسهیلات با دوره پرداخت 48 ماهه و کارمزد 4% از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج پرداخت می‌شود. در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
افزایش بیش از 3 برابری وام ازدواج هرچند ممکن است در نگاه نخست از جذابیت‌هایی برخوردار باشد، به خصوص آنکه وامی بی بهره و فقط با کارمزدی 4% است، ولی در نگاه عملی مشکلاتی در پشت آن نهفته که می‌تواند متقاضیان دریافتش را دست کم به تأمل وادارد. نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395 تصمیم به افزایش یکباره 300% تسهیلات وام ازدواج گرفتند. وامی که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در حد 3 میلیون تومان باقی مانده بود. این موضوع در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که نخستین واکنش مدیران بانک‌ها به آن منفی بود. این مدیران استدلال می‌کنند که منابع قرض الحسنه برای چنین پرداخت‌هایی موجود نیست و در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام 3 میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد 3 برابری در این وضعیت نتیجه ای جز طولانی شدن صفهای وام ازدواج نداشته و پرداختها به 1/3 کاهش پیدا می کند. این در حالی است که به گزارش ایسنا، طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانک ها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پسنداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34 هزار میلیارد تومان میرسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را برخلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود بانک ها می گویند که منابع نداریم، در این حال که بانک ها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند. ولی بانک ها نیز در پاسخ تأکید می کنند گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود، ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5 هزار میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما این گونه تصویب قوانین در مجلس نهم بدون کارشناسی دقیق و محاسبه منابع و از سوی دیگر فشار بر بانک‌ها برای اعطای این مبلغ به متقاضیان از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1392 بر لزوم افزایش جمعیت ایران تأکید کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می‌تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت، هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
آقای خامنه ای پیشتر نیز موضع‌گیری سالهای قبل خود را در قبال کنترل جمعیت ایران اشتباه خوانده بود و سیاست‌های کنترل جمعیت را که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود خطا توصیف کرد. وی برای رسمیت بخشیدن به نظر خود در این زمینه در تاریخ 30 اردیبهشت 1393 سیاست‌های مورد نظرش برای افزایش جمعیت ایران را در 14 ماده خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر مواردی همچون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تاکید شده است. این در حالی است که نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، از ناامنی نهاد خانواده در ایران یاد می‌کند و معتقد است خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده.
خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران.
پرداخت وام 10 میلیون تومانی به هر یک از زوجین، یعنی در مجموع 20 میلیون تومان، در سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج قابل مشاهده است. ولی به گزارش ایسنا این در حالی است که مدیران عامل بانک ها اعلام می کنند تا کنون هیچ برنامه ای برای تأمین مالی اعطای این وام جز منابع قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
اینجا همه همو میبینه.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا بودید. با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحیدمنش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.